ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران راهی وین شد. عفو بین‌الملل شبه نظامیان شیعی در عراق را به ارتکاب جنایت جنگی متهم کرد. و به گفته سازمان ملل حدود 180 هزار تن از ساکنان شهر هیت آواره شدند. خانم آقایان، با درودی دوباره، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در گروه خبری بامدادی رادیو فردا. در آستانه دور جدید مذاکرات هسته‌ای، هیئت مذاکره کننده ایران به سرپرستی محمد جواد ظریف وزیر خارجه بامداد امروز سه‌شنبه راهی وین شد. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس عراقچی، مجید تخت‌روانچی و حمید بعیدی نژاد از وزارت خارجه، محمد امیری از سازمان انرژی اتمی و دو مشاور حقوقی از جمله اعضای این هیئت هستند. بنابر گزارش‌ها قرار است گفتگوهای سه‌جانبه مدیران سیاسی ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا صبح امروز برگزار شود و دیدارهای دو و چند جانبه در سطح وزیران خارجه از برنامه‌های روز چهارشنبه ذکر شده است. در آستانه این مذاکرات حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه دوشنبه در مصاحبه تلویزیونی گفت موضوع هسته‌ای برگشت ناپذیر است و اختلافات تهران و غرب در همین 40 روز باقی مانده قابل حل و فصل است. سازمان عفو بین‌الملل میگوید شبه نظامیان شیعه عراق در نبردهای خود با داعش مرتکب جنایت جنگی علیه شهروندان غیر نظامی شدند. عفو بین‌الملل در گزارشی که امروز سه‌شنبه منتشر کرد گفته است پس از اشغال برخی شهرهای عراق به دست داعش، شبه نظامیان شیعی که از حمایت دولت عراق برخوردارند اقدام به آدم ربایی و کشتن شهروندان سنی در این کشور کردند. عفو بین‌الملل دولت مرکزی بغداد را متهم کرده است که این گروه ها را تجهیز و پشتیبانی می کند. دولت عراق هنوز به این گزارش واکنشی ابراز نکرده است. سازمان ملل اعلام کرد از 2 هفته پیش که شهر هیت در استان انبار عراق به تصرف نیروهای داعش درآمد، تا کنون حدود 180 هزار نفر از این شهر گریختند. دفتر هماهنگی امور انسان دوستانه سازمان ملل روز دوشنبه گفت با تشدید حملات نیروهای عراقی و پشتیبانی هوایی ائتلاف، بسیاری از این افراد در حال فرار به سوی رمادی هستند. شهر هیت در 130 کیلومتری غرب بغداد و در نزدیکی رمادی مرکز استان انبار واقع شده است. پس از حدود 40 روز غیبت، رهبر کل شمالی از انظار عمومی رسانه‌های دولتی این کشور با انتشار تصاویری از کیم جونگ اون گزارش کردند که او روز سه‌شنبه از یک محله مسکونی نوساز برای دانشمندان بازدید کرده است. در برخی تصاویر منتشر شده کیم جونگ اون عصا در دست دارد و رسانه‌های دولتی کره شمالی گفتند علت غیبت چند هفته او از انظار عمومی ناخوشی شخصی بوده است. غیبت رهبر 32 ساله کره شمالی از انظار عمومی به ویژه پس از آنکه وی در دو مراسم مهم حاضر نشد، گمان زنی‌هایی در مورد وضع سیاسی در این کشور پدید آورده بود. پارلمان بریتانیا روز دوشنبه به طرحی غیر الزام‌آور رأی داد که کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. این طرح که از سوی حزب کارگر ارائه شده بود با 274 رأی موافق در برابر 12 رأی مخالف به تصویب رسید. در این طرح از به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین به عنوان بخشی از راه حل دو کشور مستقل در مورد منازعه اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها یاد شده است. وزیران کابینه بریتانیا در جلسه رأی‌گیری این طرح غایب بودند. گروه داعش روز دوشنبه یک پایگاه آموزشی ارتش عراق را در استان انبار تصرف کرد. نیروهای ارتش چندی پیش از این پایگاه که در 8 کیلومتری شهر هیت واقع شده عقب نشینی کرده بودند. بنابر گزارش‌ها نیروهای داعش پس از تصرف این پایگاه تجهیزات نظامی موجود در آن از جمله چند دستگاه تانک را با خود بردند و سپس اردوگاه را به آتش کشیدند. به گزارش اسوسییتد پرس، روز دوشنبه مدافعان حقوق همجنسگرایان از تحول نگاه کلیسای کاتولیک به همجنسگرایان استقبال کردند. امیر مصدق کاتوزیان گزارش می‌دهد.
اینکه هیئت روحانیون بلندپایه کاتولیک در پی اجلاس خود در متنی به همجنسگرایان خوش آمد گفتند و افزودند که همکاری در حد فداکاری پشتیبانی ارزشمندی در زندگی شریکان زندگی به شمار می رود، تحولی در دید غالب کلیسای کاتولیک به سبک زندگی همجنسگرایان و دگرباشان تا پیش از این اجلاس تلقی شده است. به ویژه که هیئت روحانیون کاتولیک در متن خود این را هم آورده است که زوجهای همجنس هرگز نباید تحت تبعیض‌هایی قرار گیرند که بر فرزندانشان اثر بگذارد. به باور سردبیر وبسایت Think Progress، ادبیات و لحن متن مورد توافق کاردینال‌ها هم با گفته‌های پاپ فرانسیس در سال گذشته که به پذیرش سبک زندگی زوجهای همجنسگرا بر زیر یک سقف تفسیر شده بود هماهنگ است و هم با نگاه اصطلاحاً دیگر پذیر او به همجنسگرایان. این همان پاپی است که اخیراً یک اسقف صریحاً منتقد به همجنسگرا ستیزی را به بالاترین سمت کلیسای کاتولیک شیکاگو منصوب کرد و همان پاپی که سال پیش همچنین درباره کشیش‌های همجنسگرا گفت اگر آنها با ایمان راسخ به دنبال خدا می‌گردند، من کیستم که آنها را قضاوت کنم؟ نباید آنها را به حاشیه راند. گرایش جنسی آنها مسئله نیست، آنان برادر مایند. با این همه روحانیون بلندپایه کاتولیک در پی اجلاس خود مثل گذشته در متن منتشر شده تکرار کردند که پیوند همجنسگرایان در حد و اندازه ازدواج میان زن و مرد نیست.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
شنونده های رادیو فردا به طور روزانه پیام هایی را برای ما ارسال می کنند که حاوی دیدگاه ها و نقطه نظر های آنهاست. در اینجا از شما دعوت می کنیم به بخشی از پیام های ساعت گذشته توجه فرمایید.
آقای خامنه‌ای، دست بردار از این حرف های بی‌معنی. انگلیس خبیث، آمریکای جهانخواه. ما الان در شرایطی نیستیم که شما اینجوری دشمن تراشی می کنید. من نمیفهمم به محضی که یه آدمی مثل آقای خاتمی یا آقای روحانی میاد، مردم میان با مشکلاتشون اینا رو انتخاب میکنن، میارن سر کار. شما بلافاصله نکنه بین مردم محبوب بشه، بین جوامع بین‌المللی محبوب بشه، این آقا میاد چوب لای چرخ میکنه، از این صحبتای عجیب غریب میکنه. چهار روز دیگه پشت مرزای ما میاد یه مش تروریست وا میسن، میخوان وارد کشور بشن. کی میخواد جلوی این تروریست وایسه؟ فقط مردم باید برن وایسن. با این اختلاف انداختن و این پراکندگی که شما داری ایجاد میکنی، ببینید این کارو برو جلوی رئیس قوه قضاییت بگی، شاخشونه میکشه برای بقیه، برای روزنامه‌نگاره، در صورتی که برادر خودش بزرگترین مفسده. آخه این چه حرکتی شما میکنی؟ حساب کار خودتونو بکنی. این چه وضع حرف زدن آخه؟ چرا اینجوری اختلاف ایجاد میکنی بین همه که بخواد دودش تو چش ما بره؟
اون وقتی که میگفتید ملت ایران بیدارشید بیدارشید، خب باید فکرشو میکردید. ملت بیدارشن، رسانه هم بیدار میشن، تحلیلگره سیاسی هم بیدار میشن، همه بیدار میشن دیگه. نمیخوام که حالا من پیشنهاد میکنم با توجه به اینکه آقای لاریجانی میگه نمیدونم رسانه ها حرف نزنم، فلان نکنم، کشش ندم و امان نکنم، شما بید به جای سرود ملی اصلا شب بخیر کوچولو پخش کنید که دیگه ملت بخوابن. دیگه رسانه لالا، ویدنگاری لالا، نمیدونم مقاله نویسی لالا، تحلیلگر سیاسی لالا، اینا همه بخوابن دیگه.
حالا ها باید بکشیم، حقمونه که خودمون کردیم، که خود کرده را تدبیر نیست.
طبقه متوسطی نمونده که ثروتمند، فقیر و خیلی فقیر.
میخواستم بگویم که مسبب این فتنه ها در عراق و در سوریه و در این مناطق هیچ کس نیست جز جمهوری اسلامی. روی کار آورده داعش هم فقط مسببش جمهوری اسلامی هست. دیگه اون را به آمریکا و انگلیس نیندازید.
داعش مرد میخواد تا باش مبارزه کنن. حمله هوایی، بمباران فایده ای نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اکنون روزنامه های بامداد امروز را ورق میزنیم در گفتگوی فهیمه خضر حیدری با شهرام رفیع‌زاده.
اغلب روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان گزارش‌های درباره همایش حزب اعتماد ملی منتشر کردند. از جمله روزنامه‌ها روزنامه اعتماد و روزنامه شرق هستند. روزنامه شرق در گزارشی با تیتر بازگشت اعتماد ملی نوشته که این همایش روز گذشته در مؤسسه الهادی برگزار شده. حزب اعتماد ملی که دبیرکل اون آقای مهدی کروبی هست و از کاندیداهای معترض انتخابات سال 88 بوده که تاکنون در هست از سال 80 دونو بنوشته این روزنامه غایب بوده در این همایش و البته این اعضای حزب اعتماد ملی به ویژه از آقای مهدی کروبی یاد کردند. روزنامه اعتماد هم گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده که بسیاری از سخنرانی هایی که در این همایش انجام شده در گزارش روزنامه اعتماد آمده، از جمله سخنرانی آقای الیاس حضرتی که مدیر مسئول روزنامه اعتماد هم هست و عضو حزب اعتماد ملی، انتقاد کرده از غیاب آقای مهدی کروبی و هست ایشون و گفته امروز ما بعد از 35 سال بعد از انقلاب فقط میتونیم دلخوش باشیم که یک همایش حزبی برگزار کردیم، اون هم در غیاب دبیرکل.
بسیار خوب. و نگاهی هم بکنیم به روزنامه‌های کیهان و وطن امروز که هر دوشون آقای رفیع‌زاده امروز سرمقاله‌های خودشون رو به هشدار درباره پیامدهای استفاده از شبکه‌های اجتماعی اختصاص دادن. چرا هر دو این روزنامه‌ها به این موضوع پرداختن؟
به نظر می‌رسه که با توجه به اصرار دولت آقای روحانی بر اینکه فیلتر نکنه شبکه‌های اجتماعی رو و محدودیت‌های تازه‌ای برای شبکه‌های اجتماعی ایجاد نکنه، به همین دلیل رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان از جمله کیهان و وطن امروز در سرمقاله خودشون و البته روزنامه کیهان در یک گزارش مفصلی گر هم گزارشی درباره فعالیت‌های سایبری و محدودیت‌های سایبری که باید اعمال بشه منتشر کرده. کیهان در سرمقاله خودش تأکید کرده که مرکز ملی فضای مجازی که به دست رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده بود باید تشکیل جلسه بده و وزیر ارتباطات رو به بی‌توجهی به دستور رهبر جمهوری اسلامی متهم کرده. روزنامه وطن امروز هم در سرمقاله خودش نوشته که یکی از مظاهر مثال زدنی طرح اشغال سایبری کشورها همین گسترش شبکه‌های اجتماعی و تکنولوژی‌های جدید ارتباطی از جمله وایبر هست که به نوشته این روزنامه به طور ضمنی روزنامه خواهان کنترل و ایجاد محدودیت برای این رسانه‌ها شد.
نگاهی بود به روزنامه‌های امروز ایران در گفتگوی شهرام رفیع‌زاده و همکار ما فهیمه خضر حیدری. و اما چند خبر دیگر در ارتباط با ایران. وکیل امید کوکبی دانشجوی نخبه زندانی در ایران میگوید که دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی پرونده موکلش را پذیرفته است. سعید خلیلی در صفحه فیسبوکش نوشته که به این ترتیب راه برای رسیدگی دوباره به پرونده موکلش و اثبات بیگناهی او همراه شده است. امید کوکبی 30 ساله، فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی در دانشگاه تگزاس آمریکا، در بهمن ماه 89 در فرودگاه خمینی هنگام ترک ایران بازداشت شد و مدتی بعد به اتهام ارتباط با دولت‌های متخاصم و کسب درآمد نامشروع به 10 سال زندان محکوم شد. جمعی از برندگان جایزه نوبل و استادان دانشگاه‌های آمریکا اخیراً در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای خواستار آزادی او شده اند. بهای نفت در بازارهای جهانی روز دوشنبه باز هم کاهش یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فراوانی عرضه و نگرانی از احتمال کاهش رشد اقتصادی جهانی دلیل عمده کاهش بهای نفت هستند. همچنین عراق نیز پس از عربستان سعودی و ایران بهای نفت خود را کاهش داده است. با سپاس فراوان از توجهتان به خبرهای این ساعت رادیو فردا. مشروع خبرها 15 دقیقه دیگر با آقای میرسد.